بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه خامس بود، تطبیقات لوجوب الفحص. رسیدیم به مسئله سوم از سادس، بحث امروز ماست. فروعی در فقه بحث شده که این فروع توجیهش به مشکل برخورد کرده و این فروع ارتباطی هم داره با مسئله لزوم فحص و تعلم. یکی از این فروع اینه که شخص مسافر باید نمازش رو شکسته بکنه، منتها اگر جاهل به وظیفه بود و در اثر جهل به وظیفه نمازش رو تمام کنه. فقها گفتن من اتم فی موضع الفصل جهلن، این نماز درسته، اعاده و قضا نداره، تا اینجاش مشکلی نیست. اون توی صحبتی رو کردن که این صحبت توجیه ناپذیره. گفتن اگر جاهل قاصر باشه مستحق عقوبت نیست، اما اگر این جاهل مقصر باشه بر ترک قصر عقوبت میشه. اگرچه این نماز تمامی که خونده درسته، اما بر ترک قصر هم عقوبت میشه. خب در این صورت توجیه این صحت با استحقاق و عقوبت بر ترک قصر با هم جمع نمیشه. اگر تکلیفش تمام بوده که خب خونده، چرا بر ترک قصر عقوبت بشه؟ اگر تکلیفش قصر بوده خب پس چرا میگین اون نماز تمام درسته؟ کسی که وظیفش قصره خب اگر تمام بخونه باطله. خصوصا اینم گفتن که اگر این جاهل مقصر تمام خون بعد ملتقه شد، اگر قصر هم بخونه اون باطله. معلوم نشد بالاخره این مکلفه به چیه. اگر بعد در اثناء وقت فهمید که وظیفش مسافر بوده و قصر نماز قصر هم بخونه باطله. بالاخره اگر وظیفش تمامه، خب تمام رو خونده، این تمام رو خونده، اگر تمامه تمام رو خونده دیگه چرا بر قصر عقوبت میشه؟ اگر وظیفش بله بله این استحقاق عقوبت در جاهل مقصر قبول کرده. اگر که قصر در اگر وظیفش قصره، پس چرا نماز تمامش درسته؟ چرا اگه دوباره قصر بخونه نادرسته؟ خب مقصر کسی که نرفته تعلم کنه، نرفته فحص کنه، بدون فحص و بدون تعلم ان تقصیرا رفته تمام کنه. در فقه از امثله این از فروع این چینی متعدد داریم. در مسئله صوم داریم، در مسئله جهر اخفات و اینها رو داریم. پس اصل مسئله اینه که شخصی ترک تعلم کرده و شده جاهل مقصر و در سفر به جای اینکه وظیفه‌اش قصر بوده تمام خونده. فقها فرمودن این نماز تمام درسته، اعاده و قضا نداره، اما در روز قیامت هم بر ترک قصر عقوبت میشه. ولو در همین دنیا هم دوباره اعاده کنه قصرن فایده ای نداره، بازم بر ترک قصر عقوبت میشه.
یعنی در داخل وقت اگر به تعلم کنه قصر بازم استحقاق عقوبت داره،
به شرطی که خونده باشه. اگر نخونده باشه که خوبی چی؟ وظیفش همون قصر تعلم کرد، اما تمام خون بعد در داخل وقت متوجه شد که وظیفش قصر بوده، این الان قصرن بخونه فایده نداره. توبه چرا؟ توبه خیر از این نماز قصر بخونه. توبه یعنی ندامت، یعنی بر اون ترک قصر توبه میکنه. معلوم که لای از سه قل و قوبه گفتیم توبه کنه، نه توبه کنه نه
نماز قضا خوندن یه توبه
عملیه دیگه. اما این توبه نیست، بعد وقتی توبه کردن دیگه نماز قضا نمیخواد بخونه، چه توبه بکنه چه نکنه نماز قضا دیگه وظیفه پیش نیست. حالا اگه قضا
بخونه
فرض کردیم که دیگه بعد از این که تمام خون تا قبل از این که تمام بخونه تکلیف به قضا داشت، همین که تمام خون دیگه تکلیف به قضا نداره دیگه، مثل که به جای اون نمازی که نخونده روزه بگیره. توبه کنه، توبه باب توبه که بسه نیست، باب انتصال بسه، باب توبه که بسه نیست، توبه میکنه لایسته قلوبه. این یه مسئله فقیز در توجیهش موندن که این چطور میشه، از یه طرف میگن تمام درسته، از یه طرف میگن بر ترک قصر هم عقوبت میشه، و از اون طرف هم میگن اگر قصر بخونه لایفی دیگه فایده نداره. مرحوم آخوند در کفایه جوابی رو فرموده و این جواب تقریبا پذیرفته شده از متأخرین از ایشان. میتونید رجوع کنید به کفایه صفحه 378. ما حسن جوابی ایشان اینه که اینجا تمام صحیحه. چرا؟ چون ملاک داره، یک ملاک لزومی داره. چرا واجب نیست اگه ملاک داره؟ میگه اون قصد یک مصلحت زائده داره که تحصیل اون مصلحت زائده هم واجبه، نظام شارع مقدس فقط برش قصر واجب کرده، نه قصر و تمام رو تخیرن. پس تمام صحیحه چون مصلحت لزومیه داره. و اما تمام واجب نیست چون در قصد یک مصلحت زائدی هست که اون مصلحت زائد هم لازم و تحصیله. و خدمت شما عرض کنم که اون مصلحت زائده دیگه در تمام نیست، لذا فقط قصر واجب شده.
شما دیگه
باز تمام مصلحت لزومیش کامل نیست؟ بله، مصلحت لزومیه هست، اون مصلحت لزومیه اکمل و اتم نیست، بله کامل نیست، تام نیست، لذا واجب نشده، هم مصلحت لزومیه داره. اما چرا بعد از این که تمام را اتیان کرد قصر برش واجب نیست؟ ایشون میگه قصر دیگه بعد از اتیان به تمام دیگه اون ملاک از دست میده. وقتی ملاک داشت که هنوز شخص تمام رو نخونده بود، تا تمام رو خون دیگه اون فرد قصر اون ملاک تام رو از دست دیگه میده، دیگه مؤثر نیست. خدمت رو عرض کنم پس چرا عقوبتش میکنم؟ به خاطر اون مصلحت زائده ی فائته. بعد مثالی زده شده که این مثال هم مورد پذیرش واقع شده. میگه شما در نظر بگیرید یه شخصی تشنه است. خب این شخص تشنه اگر آب بارد خورد یک لذتی از این آب میبره که این لذت، لذت خاص آب بارده، که این لذت در آب غیر بارد نیست. انسان تشنه اگر آب سردی رو خورد یک لذتی برش حاصل میشه که این لذت در آب غیر بارد نیست. خب حالا اگر این آمد رفع آتش کرد به چی؟ به آب غیر بارد. آب غیر بارد ملاک داره، اون آتش از بین میبره، اما اون لذتی چیه؟ پیدا نمیشه. حالا اگر بعد از اینکه آب غیر بارد رو خورد آب بارد رو بخوره دیگه لذت نمیبره، چون اون لذت رو کی به دست می آورد؟ که در حال تشنگی این آب بارد رو بخوره. اما اگر در حال سیرابی اون آب بارد رو بخوره دیگه اون لذت حاصل نمیشه.
آب بارد مورد تکلیف بود برای؟
خب آب بارد مورد تکلیف
نبود.
چرا دیگه؟ آب بارد هم نماز قصره، اما آب غیر بارد همون نماز تمامه. اما اگر این آب غیر بارد رو خورد اثر لزومی، مصلحت لزومی داره. چه؟ چون آتش رو از بین میبره، آتش رو زائل کرد. اما بعد از اینکه این آب غیر بارد رو خورد، اگر آب بارد رو بخورد دیگه فایده نداره، دیگه لذت حاصل نمیشه. اون لذت وقتی حاصل میشد که انسان آتش داشته باشه و آب سرد بخوره. انسانی که آتش نداره یا از آب سرد اصلا لذت برش پیدا نمیشه، یا اگر لذت پیدا بشه لذت بسیار اندکیه. نه ملاک رو که میگیم، این مثال برای تحقیق به ذهنه، برای نمازی که برای مولاست در این تشبیهش کردیم، ملاک رو بردیم به طرف مولا، چون آب ملاکش برای مولاست نه آب. فقط جهت تقریبش اینه که فرد اکمل و اتم ممکنه اگر حاصل بشه بعد از فرد ناقص دیگه اثرش از دست میده. وقت اگر بخوایم یه مثالی بزنیم که این مثال مرحوم آیست شد به هم جد تو ذهنش بوده، اما دیگه مثال تغییر کوچیکیشون تو مثال زده، گفته اگر شما فرض کنید یک درختی رو یا یک زراعتی رو این رو با آب شیرین سیراب کنید، آبیاری کنید، یا با آب شور. مثلا اگر با آب شیرین آبیاریش بکنید یه میوه خوش طعمی میده. حالا شما اگر با آب شور چیه؟ او رو آبیاری کردیم، بعدش برو آب شیرینم پای درخت بریزیم، دیگه اون اثر خودش از دست داده که دیگه برده توی فعل مکلف نه مولا. نزا ایشون مثال اینجور فرق تغییر داده که اگر یک درختی رو مولا امر کنه که این رو با آب شیرین سیرابش کنه، این درخت رو دقت میکنید، بعد شما با آب شور سیرابش کردین، دیگه آب شور اون فواید و مزایای آب شیرین رو نداره. اما اگر آب شیر ریختید دیگه بعدش آب شیرین بریزین اثری نداره. این وقتی اثر داشت که آب شور هنوز نریختی بودین پای درخت، الان که درخت رو با آب شور آبیاری کردین بعدم آب شیرین بهش بدین اثری دیگه نداره.
تجبیه خلط تجبیه و تشریه تشریه ممکنه اثر داشته باشه،
ممکنه. بله این مثالی که هست مثال برای تحقیق به ذهنه که چطور امکان داره یک فرد زوملاک آب شیرین شور رو که بیتی پای درخت، این درخت دیگه خوش نمیشه، از خشکی نجات پیدا کرده، اما آب شیرینم بعدش بریزیم دیگه اثر نداره، اون قرضی که میخواستیم در میوه حاصل بشه دیگه حاصل نمیشه.
نه ممکنه
دیگه،
اما ثابت میکنه که اون
بله، ما فقط میخوایم توجیه برای ذکر کنیم، نه اینکه توجیه متعیناً اینه. پس این یه سخن نامعقولی نیست که بگیم نماز تمام صحیحه در عینی که نماز صحیحه بر ترک نماز قصر هم عقوبت میشه، مثل اینکه مولا اینکه آبیاری کرده با آب شور، دقت کردیم مولا دیگه قرضش حاصل شد، دیگه این درخت خوش نمیشه، اما عبد کتکر باید بخوره بالاخره، چون به جای اینکه آب شیرین به پای درخت بریزه آب چی ریخته؟ شور ریخته، و مولا ازش خواسته بود که چیه؟ آب شیرین بریز و این آب شور ریخته. این هم توجیه برای این مسئله فقهی و نظائر این مسئله اتمام فی موضع القصد. بله خدمت شما عرض کنم که اگر شما گفتید جاهل مقصر استحقاق و عقوبت رو داره، احتمال میداده وجوب چیره قصره، تا احتمال میداده وجوب قصر، وجوب قصر میشه فعلی و منجه هست، اقتضاش هم همینه. بله این توجیه که پذیرفته شده، منتها گفتیم منحصر به این توجیه نیست، ممکنه توجیهات دیگری باشه یا حتی بعضی از این توجیهات به ذهن ما نرسیده باشد.
جاهل مقصر رو اینجا استثنا نگردیم،
ما جاهل مقصر رو هیچ جا استثنا نمی کنیم، ما تا اون جاهل مقصر رو آیه که استثنا کردن مورد غفلت رو استثنا کردن. این نه ارتفاعات احتمال میداده که نماز قصر برش واجب بوده، در این حال کوتاهی کرده و رفته نماز تمام خونده. در اینجا اینا قبول دارن که وجوب قصر برش منجزه، فقط در قافل میگفتن، در قافل مقصر میگفتن بر مخالفت اون تکلیف عقوبت نمیشه، چون اون تکلیف اصلا در حق قافل فعلی نیست. که چه استثناء کنه؟ استثناء کنه؟ شاره دست شاره نیست، شاره اینجا تکلیفش جا به جا کنه. استحقاق عقوبت امر واقعیه، عقوبت بحثش نیست، استحقاق الان بحث. نه یه عقوبت نمیخواد بگه که نه، عفوش میکنه، اون عفو مشکل نداره. حتی در مواردی که استحقاق عقوبت هست و نو موارد عفو باشه، اون یه بحثیه. علما قائلن که در موارد استحقاق عقوبت و عفو مولا، چون بعضی ها در حدیث براءت اینجور معناش کردن، فقها گفتن حتی باز هم ما باید در اونجا چیه؟ جایی که احتمال استحقاق هست، عقل میگه تو باید احتیاط کنی. خدمت ما عرض کنم قبول نکردیم این مطلب رو، گفتیم در جایی که علم و عفو داریم عقل به احتیاط حق نمی کنه. اما علماء ما قائلن که در جایی که استحقاق هست و علم و عفو هست، عقلا ما موظفیم که احتیاط کنیم. خب میدونم اگر علم به استحقاق داشته باشه، من هم بحث من در همین استحقاق بود، میدونم یه خارج از بحث الان. بحث ما در اینه که این وقتی تمام رو خون، چرا به خاطر قصد مستحق عقوبته؟ حازا تمام الکلام در تنبیه پنجام، التنبیه السادس از شک و فل ابتلا، آخرین تنبیه. ما گفتیم فحص و تعلم واجبه. خب مسائل سه دسته هستن، ما یه مسائلی هست که میدونیم اصلا مبتلا نمیشه، مثل مسائلی که مختص خانوم ها هستش، لازم نیست اینا رو بریم تعلم کنیم، احکام رو برد میشه. دسته دوم مسائلی است که مطمئنیم مبتلا میشیم، مثل مسائل وضوء، غسل، نماز، روزه و امثال اینها. اینا رو خب معلومه که باید تعلم کنیم. اگر احتمال بدیم که در زمان تحقق موضوع نتونیم تعلم کنیم یا فحص کنیم، قبلا باید بریم تعلم کنیم و فحص کنیم. اما یه دست مسائل است که احتمال میدیم ابتلا پیدا کنیم، مثل صلات و آیات. احتمال میدیم ما اتفاقا در یه مکانی باشیم اونجا زلزله واقع بشه، اونجا مثلا کسوف و خسوف واقع بشه. ما اگه کیفیت صلات و آیات رو بلد نباشیم که نمیتونیم انجام بدیم، و خصوصا در وقتی که آیه محقق میشه، خصوصا اگر اون آیه زلزله هم باشه، به صورت عادی امکانش نیست که آدم چیه بره کیفیت نماز و آیات رو اونجا یاد بگیره. آیا لازمه که ما جلوتر این تعلم کنیم؟ اگر احتمال میدیم ابتلا ره، و احتمالم بدیم که در اون زمان موقعیتی نداشه که مسئله رو ما تعلم کنیم. یا مثل نماز میت، احتمال بدیم که به یه میتی برخورد کنیم که بر ما متعین باشه که برش نماز بخونیم، و احتمالم بدیم که وقتی به چین میتی برمیخوریم امکان تعلم نباشه، کسی در اختیار نباشه که بریم ازش کیفیت صلات میت رو بپرسیم. آیا این تعلم واجبه یا واجب نیست؟ بعضی فرمودن که تعلم جلوتر واجب نیست. چرا؟ به خاطر استثناء. من نمیدونم آیا به این مسئله مبتلا میشم یا نه، استثناء میگه تا وقتی زندگی مبتلا نخواهی شد. آیا به نماز بر میت مبتلا میشن یا نه، خدمت شما عرض کنم که استصحاب میگه تا وقتی تو خودت زندگی مبتلا نخواهی شد. استصحاب استقبالی اصطلاحا بهش میگن. استصحاب میکنم عدم ابتلا در آینده تا آخر تا وقتی که زنده ای. از این استصحاب جواب دادن و اون جواب اینه که خوب دقت کنید، یک ابتلا داریم، یک احتمال ابتلا داریم. از اخبار تعلق چی فهمیده میشه؟ که ما باید واجباتی رو که اتیانش متوقفه بر تعلقه باید بریم تعلق کنیم. موضوعش خوب دقت کنیم، موضوع این اخبار تعلق مطلق مسائل، این که احتمالش نیست، یعنی بر هر کسی باید همه مسائل رو بره این کنه. چرا؟ چون مربوط به روز قیامت مؤاخذه است. مسائلی که از ابتلاء من خارجه چیه؟ به اصطلاح مثلا مردان لازم نیست برن کیفیت غسل حیض یاد بگیرن، کیفیت غسل نفاس و غسل استحاضه رو یاد بگیرن، چون احتمال نمیدن که یک روزی مبتلا بشن به این که چیه؟ بخوان غسل نفاس انجام بدن یا غسل استحاضه انجام بدن. لازم نیست برن کیفیت این غسل رو یاد بگیرن. پس این روایت اخبار تعلم اینا رو نمیگیره، یا مختص میشه به مسائلی که مبتلا خواهید شد یا مسائلی که احتمال ابتلا رو میدید. به مناسبت و حکم موضوع، اخبار تعلم مربوط به کدومه؟ به مسائلی که احتمال ابتلا رو میدید. چون آیه در مقام سرزنشه، روایت در مقام سرزنشه که چرا نرفتی یاد بگیری. این تناسب داره با احتمال ابتلا، نه خود ابتلا. خب احتمال ابتلا وجدانیه، وقتی احتمال ابتلا وجدانیه استصحاب جاری نمیشه. استصحاب مال جاییست که یقین و شکی باید باشه. اینجا در این که موضوع که احتمال ابتلا باشه مشکوک نیست، یقینیه. اونی که مشکوکه ابتلا مشکوکه، نه احتمال ابتلا. اگر موضوع اخبار تعلم ابتلا بود درست بود، استصحاب جاری میشد. اما به مناسبت موضوعی احتمال ابتلا هستش. پس بنابراین در مسائلی که ما احتمال ابتلا رو میدیم و با احتمال هم میدیم که در اونجا نتونیم بریم تعلم بکنیم، باید تعلم بکنیم. برای چیزی که هستش این احتمال احتمال عرفی باید باشه، نه یک احتمال فوق العاده ضعیفی باشه. ولو به حد مقابلش اطمینان نمیرسه. لذا دقت میکنید اینطور نیستش که کسی بره مثلا کیفیت نماز آیه را الان تعلم کنه، یا کیفیت تقصیل میت ره، یا تکفین میت ره، یا صلات بر میت ره، یا تدفین میت ره الان کسی نمیره تعلم کنه. با اینکه احتمال میده یه روزی در وسط بیابان مجبور بشه که یک میتی ره تقصیل کنه، تکفین کنه، نماز بخونه و دفنش کنه. اینطور نیست که الان لازم باشه چیه؟ بره تمام این احکام رو خوب یاد بگیره که اگر یه روزی در وسط بیابان اتفاقا با یه میتی برخورد کرد یا با انسانی برخورد کرد که میت شد، او رو بتونه این احکامش انجام بده. این کوتاهی حساب نمیشه. مثلا از چین مقالی رو احتمالش هست، انسان علم قید نداره، شد در وسط بیابان به کسی برخورد کرد که انسان مجبور او رو دفنش کنه و تجهیزش کنه. این هم در تنبیه ششم. بله خدمت شما عرض کنم که استصحاب عدم ابتلا شبهه موضوعیه است. استصحاب در شبهات موضوعی جاری میشه، خصوصا که استصحاب عدمی هم از استصحاب حکمی نیست. نمیدانم در آینده مبتلا میشم یا نه. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. مقام اول چه مقامی بود؟ مقام لزوم فهم. المقام الثانی عدم ترتب الضرر. مرحوم شیخ از مرحوم فاضل تونی نقل کرده که این مرحوم فاضل تونی فرموده بوده ما موقعی میتونیم به براءت رجوع کنیم که چیه؟ موقعی ما میتونیم به براءت رجوع کنیم که از جریان براءت ضرری بر مسلمان وارد نشه. مثلا این ضرر چه بر خودش باشه چه بر دیگری. مثلا من میخوام سیگار بکشم، نمیدونم سیگار در شریعت حلال یا حرام، نمیتونم براءت از حرمت رو جاری کنم با این فرض که کشیدن سیگار برای من ضرر داره. پس اینجا براءت از حرمت شرب توتون جاری نمیشه. یا نه میخوام توی اتاق دربسته‌ای سیگار بکشم و میدانم که این سیگار برای دیگری که در اتاق یا دیگران که در اتاق ضرر داره ایره میدانم. نمیدانم شربتتون در اسلام حلال یا حرام، نمیتونم براءت رو جاری کنم. و بعد چیه؟ براءت رو جاری کنم و شروع کنم به سیگار کشیدن، ولو این سیگار موجب ضرر و اضرار به کسانیست که در این مکان هستن. ایشان فرموده شرط جریان اصل براءت و اصل مؤمن اینه که از اون فعل خب مسلمانی متضرر نشه، چه مسلمان کسی باشه که براءت داره یا مسلمان دیگری باشه. اگر از ناحیه اون فعل ضرری متوجه مکلف یا دیگری بود در اینجا اصل براءت جاری نمیشه. این فرمایش مرحوم فاضل تونی است، خدا رحمتش کنه. اینو دقت کنید که علم تو ذهن ایشون براءت ترخیص واقعی بوده، براءت ترخیص ظاهریه. معناش چیه؟ معناش اینه که مولا به من احتمال حرمت رو که میدم نسبت به شرب توتون به من اذن در مخالفت داده. این اذن در مخالفت یعنی نسبت به این تکلیف حرمت شرب توتون حرمت احتمالیه، گفته تو میتوانی با این حرمت احتمالی مخالفت کنی. اما این معناش این نیستش که این فعل از حیث دیگری حرام باشه اون ترخیص بیاد این حرمت رو برمیداره. ترخیص واقعی است که با حرمت جمع نمیشه. منافات نداره که شرب توتون از ناحیه اضرار به من چیه؟ حرام باشه. یا از ناحیه اضرار به غیر چیه؟ حرام باشه. اما اگر شرب توتون به باهوه در شریعت حرام بود روز قیامت به من توتون چوب نمیزنن که چرا شرب توتون کردی و چرا به دیگری اضرار کردی. فقط یه چوب میخوریم که چرا به دیگری ضرر زدی. اما از ناحیه حرمت شرب توتون من اصل مؤمن دارم. ترخیص معناش اذن در مخالفت یک تکلیف احتمالی است، ترخیص واقعی نیست. که این ترخیص واقعی چیه؟ که این ترخیص واقعی مثلا بگیم با حرمت جمع نمیشه. نه، شارع گفته من به تو اسم میدم با اون حرمت محتمله که حرمت شربتتونه اسم در مخالفت رو میدم. اما اگر این شرب اضرار به غیر داره و فرض اینه که اضرار به غیر محرمه و شما میدانین، خب اگر سیگار کشیدی نسبت به اضرار شما چیه؟ مستحق و عقوبتی. بله اگر فی علم الله حرمت شرب توتون هم باشد دیگه اون عقاب ندارید از اون ناحیه، فقط یه عقاب دارید از باب اضرار به دیگری. این فرمایش ایشان فرمایش مهمی نبوده. اما این منشأ برکات و خیراتی شده با اون چه شیخ به مناسبت کلام فاضل تونی وارد بحث قاعده دازرر شده و علماء بعد از شیخ به خاطر شیخ مرحوم شیخ اونا وارد در بحث چی شدن؟ قاعده لازرر شدن. این قاعده لازرر شده یکی از مسائل علم و اصول با این که خود این قاعده چیه؟ با این که خود این قاعده یه قاعده فقهیست شده مسئلتون پی علم اصول، اما مسئلتون فقهیه یا حتی انها فی مسائل علم اصول. انشاءالله فردا که وارد قاعده میشیم، یعنی قاعده لازرر میشیم، در جهاتی بحث میکنیم از این قاعده. و قبل از این که وارد بحث بشیم به مناسبت یک توضیح مختصری خواهم داد، اونم فقط بر اساس مبنای خودمون، نه مبنای دیگه. فرق دقیقا بین قاعده فقهیه و اصولیه چیه؟ مثلا قاعده لازرر قاعدتون فقهیه، اما قاعده استسقاء، قاعده براءت، اینا قاعدتون اصولیه. دقیقا فارق بین قاعده اصولی با قاعده فقهی در کجاست که ما میگیم این قاعدتون فقهیه یا میگیم قاعدتون اصولیه؟ مختصرا مبنای خودمون رو توضیح میدیم با قطع نظر از مبانی دیگران، چون یه بحثیست که در علم اصول مهم نیستش. بعد انشاءالله وارد میشیم در جهات بحث از قاعده لازرر. الحمدلله رب العالمین.